بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر اشتباه نکنم رسیدیم اینجا و اوزه ما فی هذا الباب، درسته؟ خیلی خوب، یه لحظه چشما رو به من بدید، جزوش هم میگیم، ناراحت نباشید. اول مشخص بکنید که بحث ما به کجا رسید، مثل مکاسب اول بحث ما به کجا رسید. رفقا بحث ما رسید به اینجا که یک سلطان جائری هست، یک اموالی داره، ما علم اجمالی داریم که در بین اموال سلطان جائر یک مال حرامی وجود دارد. حالا این سلطان جائر یه جایزه‌ای به ما میده، میخوایم ببینیم گرفتن این جایزه جایزه یا حرامه. من یه بار دیگه تکرار میکنم، بحث ما رسید به اینجا، یک سلطان جائری هست، سلطان ظالمی هست که یک اموالی داره. ما علم اجمالی داریم که بعضی از اموال این سلطان جائر حرامه، از مردم دزدیده، از مردم غصب کرده. ما علم اجمالی داریم که بعضی از اموال این سلطان جائر حرامه. حالا این سلطان جائر یه جایزه‌ای به ما میده، خب ببینید گرفتن این جایزه جایزه یا حرامه. بس ما رسید به اینجا، یه مثالم بزنیم. یه سلطان جائری هست، یه مقداری اموال داره. ما علم اجمالی داریم که مثلا یکی از اموال این سلطان جائر از مردم غصب کرده، یکی از اموال این سلطان جائر حرامه، از مردم دزدیده، از مردم غصب کرده، ولی کدومشه نمیدونیم. حالا این سلطان جائر دست میبره یکی از گوسفنداشو برمیداره، این گوسفندا رو به ما به عنوان جایزه میده، میخوایم ببینیم گرفتن این گوسفند جایزه یا جایز نیست. الان این گوسفندی که به من داده مردد بین حلال است و حرام، یحتمل این گوسفند همون مالی باشد که حرامه، یحتمل حرام نباشد. محل بحث ما دستتون، سلطان جائری هست، یک اموالی داره، ما علم اجمالی داریم که بعضی از این اموال حرامه، اما کدومش حرامه نمیدونم. حالا این سلطان جائر یه مالی رو به ما میده به عنوان جایزه، میخوایم این گرفتن این جایزه جایزه یا حرامه. بحث ما اینجاست. اول درس امروز مرحوم شیخ انصاری میفرماید روشنترین عبارت از بین عبارات فقها، عبارت مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائره. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر یه عبارتی داره، از عبارت ایشون کاملا ظاهره، کاملا ظاهره که گرفتن جایزه از اینجور سلطان جائری جایزه. چجور سلطان جائری؟ سلطان جائری که یک اموالی داره و ما علم اجمالی داریم که بعضی از اموالش حرامه. مرحوم ابن ادریس یک عبارتی داره که روشنترین عبارت از بین عبارتهای فقها این عبارت، از این عبارت در میاد که اگر یک سلطان جائری هست و یک اموالی داره و شما علم اجمالی دارید که بعضی از اموالش حرامه، یه جایزهی به شما بده، گرفتن اون جایزه جایزه. حالا من عبارت ابن ادریس را بخوانیم، روشن شد قشنگ؟ بیا تو عبارت. میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ نه دیگه چیزی نیست که. یه سلطان جائری هست، یه اموالی داره، علم اجمالی دارین که بعضی از اموالش حرامه ولی تفصیلا نمیدونیم کدوم حرامه. حالا این سلطان جاریه مالشو برمیداره به ما جایزه میده. عبارت ابن ادریس خیلی روشنه که گرفتن این جایزه جایزه. حالا ما خیلی عبارت ابن ادریس رو بخونیم. و اوزهو، رفقای من این اوزهو مبتدا هست، اون ما فی السرائر پیدا بکنید خبرشه. و اوزهو ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، و روشنترین ما، این ما یعنی عبارتی براش بنویسید، و روشنترین عبارتی در این باب، بالای هازل باب بنویسید، یعنی خط بکشید اول بنویسید جواز اخذ جایزه از سلطان جائر. هازل باب جواز اخذ جایزه از سلطان جائر. و روشنترین عبارتی که در این باب است از بین عبارات فقها، روشنترین عبارت از بین عبارات فقها ما فی السرائر، بلی ما عبارتی، ما یعنی عبارتی، عبارتی است که در کتاب سرائر. بیرو سراغ عبارت سرائر، در اینی که من عبارت میخونه این مثال من تو ذهنت بسوار، عبارت سرائر، یه سلطان جائر تصور بکنید، یه اموالی داره، علم اجمالی داره که بعضی از اموالش غصبیه، یعنی از مردم دزدیده. حالا این سلطان جائر یه دونه گوسفند رو بر میداره به ما میده، خیلی گرفتن این گوسفند جایزه یه جایز نیست. حالا لازم نیست که حتما به صورت جایزه هم باشد، اصلا من میرم یه گوسفندی رو از این سلطان جائر میخرم، چون اگر یادتون باشه قبلا گفتیم جایزه خصوصیتی ندارد، اصلا به عنوان جایزه گوسفند به ما میده یا این گوسفند رو ازش میخریم فرقی ندارد. این مثال بنده تو ذهنتون باشه. حیث و قاله، قاله ابن ادریس در سرائر، چون گفته است ابن ادریس در کتاب سرائر، قاله قاله، برو تو عمق عبارت، ابن ادریس در سرائر، چون که گفته است ابن ادریس در سرائر، عبارتش اینه اذا کان یعلمو. رفقای من یه فلا بعثه پیدا بکنید دو خط بعده، و فلا بعثه جواب اذا هست، اذا کان یعلمو، کان رو بزنید به آخذ، زمانی که آخذ گیرنده، بنده گیرنده هستم، یعلم ان فیه شیئا مغصوبا، ضمیر فیه مال سلطان جائر، ضمیر فیه مال سلطان جائر، زمانی که آخذ میداند که در مال سلطان جائر یک چیز غصبی وجود دارد. یه سلطان جائر تصور بکنید یک اموالی داره، من میدونم که در بین اموال سلطان جائر یه چیز غصبی وجود دارد، ولی اون چیز غصبی علم تفصیلی بهش ندارم که دقیقاً کدومه، چون اگه علم تفصیلی داشته باشم میفته تو صورت بعدی که میاد بحثش انشاءالله. اذا کان آخذ، زمانی که گیرنده میداند که فیه در مال سلطان جائر یک شیء غصبی است، الا انه غیر متمیز العینه، ولی گیرنده علم تفصیلی نداره که اون شیء مغصوب کدومه. میفهمی چی دارم میگم؟ نمیتونه انگوش بذاره روی این مال بگه این غصبی است، علم تفصیلی نداره. الا انه، بزن به شیء مغصوب، الا این که اون شیء مغصوب یعنی اون چیزی که غصبی شده، الا این که اون شیء مغصوب مشخص نیست، غیر متمیز، مشخص نیست، العین یعنی عین آن، این العین ازش عینه بوده، الا این که اون شیء مغصوب مشخص نیست عین آن. رفقای من، اگر اون شیء مغصوب عین آن مشخص باشد، علم میشه علم چی؟ تفصیلی. ولی ابن ادریس میگه الا انه غیر متمیز العین، الا این که اون شیء مغصوب مشخص نیست عین آن. خیلی خوب، این شد علم اجمالی. یعنی یه سلطان جائری هست، میتونید بگید یه اموالی داره، ما علم اجمالی داریم که در بین اموال شیء مغصوبی وجود دارد. حالا این سلطان جاری یه دونه مالشو به من میخواد بفروشه، آیا خریدن این مال یجوز یا یحرم؟ ابن ادریس میگه یجوز. یا این سلطان جائر یه دونه مالشو داره به من هدیه میده، گرفتن این هدیه یجوز یا لا یجوز؟ ابن ادریس میگه یجوز. عبارت ابن ادریس، بل هو مخلوط فی غیره، بل هو، بزن به شیء مغصوب، بلکه اون شیء مغصوب مخلوط شده در غیر خودش، یعنی با غیر خودش مخلوط شده، با غیر. ضمیر هو رو به کی زدید؟ شیء مغصوب. ضمیر غیره هم بزن به شیء مغصوب، به شیء مغصوب، یعنی به همون هو. بلکه اون شیء مغصوب مخلوط شده است در غیر خود. این کلمه فی که آبر، چون خلطه با فی متعدی میشه، اون شیء مغصوب مخلوط شده در غیر خودش، چنان مخلوط شده که ما نمیتونیم بفهمیم که شیء مغصوب کدومه. بل هو مخلوط فی غیره، بلکه شیء مغصوب مخلوط شده در غیر خود. غیری رو به کی زدید؟ شیء مغصوب. حالا این شیء مغصوبه که مخلوط شده با غیر خودش، غیر خودش چیه؟ میگه غیر خودش سایر اموال سلطان جائر، اون اموالی که از مردم گرفته. متوجه هستی؟ من اموالهی او غلاتهی، این من بیان است برای غیرهی. حالا هی من نکات ادبیان که میگن، هی بر میگن از دور مضمونم میگن، ولی من چی نوشتید؟ بیان غیر، یعنی جور میشه ها، او شیء مغصوب مخلوط شده با غیر خودش، غیر خودش عبارت است از اموال سلطان جائر، اموال سلطان جائر یا غلات سلطان جائر. غلات جو و گندم و عدس و لوبیا، مخلوط شده با غلات سلطان جائر. کدام اموال و غلات؟ التي ياخذها على جهت الخراج، التي صفت است برای اموال و غلات، اون اموال و غلاتی که گرفته است سلطان جائر، اون اموال و غلات را گرفته است سلطان جائر، اون اموال و غلات را به جهت خراج. اجمالا خراج یعنی مالیات، ولی بعدن بحثش میاد، ما یه خراج داریم یه مقاسمه که بحثش میاد. یه اشاره کوچولو تو شرح لومه خوندی توی متاجر، مفصلش همینجا میاد. التی اموال و غلاتی که میگیرد گرفته از سلطان جائر، اون اموال و غلات را به جهت مالیات. نگاه کنید، یه سلطان جائر یه اموالی داره، من میدونن که در بین اموال سلطان جائر یک شیء مغصوبه، ولی عین اون شیء مغصوبه برای من مشخص نیست، اون شیء مغصوب مخلوط شده با غیر خودش. حالا این سلطان جائر یه دونه مالشو به من میخواد بفروشه یا به من هدیه میده، خریدن این ماله یا هدیه گرفتن این ماله یجوز یا لا یجوز؟ ابن ادریس میگه یجوز. فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته، بگید فلا بأس جواب چی است آقا؟ الزام. فلا بأس، پس اشکالی نیست به خریدن مال. این ضمیر شرعی را نزنید به مال مغصوبا، فقط مال. او مال اشکالی نیست به خریدن مال. یه لحظه با من باش، این مالی که تو میخری مردد بین حلال و حرام هست یا نیست؟ هست. یه احتمال حلال باشه یه احتمال حرام باشه. اشکالی نیست به خریدن مال منهو از سلطان جائر، این مال خریدن. و اشکالی نیست به قبول کردن صله، بگو، سلطان جائر. یعنی سلطان جائر یه دونه مال از بین اموالش برمی‌دار به عنوان صله، صله یعنی هدیه، به عنوان هدیه به من میده، میگه اشکالی نداره. خوب دقت کنید آقا جان، و قبول صله سلطان جائر. میگیم چرا؟ ابن ادریس علت میاره. آقا ما علم اجمالی داریم که در بین اموال سلطان جائر شی مغصوبه. حالا سلطان جائر یه مالی رو به ما میفروشه یا یه مالی رو به ما هدیه میده، چجوری گرفتن این مال جایزه؟ دقت کنید، میگه لأنها سارت بمنزله، بمنزلت المستهلک. میگه چون اون مال مغصوب، باید چشما رو به من بدید، اون مال مغصوبی که تو علم اجمالی دارید که مال مغصوب در اموال سلطان جائر، از اون مال مغصوب به منزله مستهلکه. مستهلک یعنی نابود شده. اون مال مغصوب به منزله مالی هست که نابود شده. چرا میگه به منزله اینه که نابود شده؟ چون اون مال مغصوب حقیقتا نابود نشده، اون مال مغصوب در بین این اموال هست، ولی چون ما نمیدونیم کدامه، به منزله اینه که نابود شده. میفهمی چی دارم میگم؟ گفته به منزله. چرا؟ چون اون مال مغصوب که حقیقتا نابود نشده که، در بین اموال سلطان جائر اون مال مغصوبه هست، ولی چون ما نمیدونی کدومه، به منزله اینه که نابود شده. میخوام خوب حواستون با من باشه. خب اگر به منزله اینه که نابود شده، پس حکم میشم که عدم جواز اخذه نابود شده، پس عدم جواز اخذ در کار نیست. به جای عدم جواز اخذ میشه چی؟ جواز اخذ. میفهمی چی دارم میگم؟ بیا تو عبارت. لأنها، این ضمیر لأنها میخوره به اموال مغصوبه، یعنی میخوره به اون شیئن مغصوبن. منتها چون مؤنث آمده، بعضی از محشین گفتن این لأنها دو احتمال درش، یک میخوره به غلات، دو میخوره به اموال مغصوبه. غلات که میدونید اصلا نگفتنی هست، ولی اموال مغصوبه درسته. لأنها به دلیل اینکه اموال مغصوبه، اموال مغصوبه یعنی کدوم اموال؟ اون اموالی که تو علم اجمالی داری غصبی است و در اموال سلطان جائر وجود داره. به دلیل اینکه اموال مغصوبه سارت به منزلت المستهلک، لأنها به دلیل اینکه اموال مغصوبه گردیده است به منزله المستهلک. مستهلک ولی المستهلک می نویسید مالی که نابود شده. نابود یعنی بود ندارد، حقیقتا بود ندارد، یا به منزله این است که بود ندارد، به منزله ولی حقیقتا هست بابا. لأنها به دلیل اینکه اموال مغصوبه سارت گردیده است به منزله، بگو، المستهلک. المستهلک نویسید مالی که نابود شد. بخوام بالای به منزله یه حاشیه بزنید. رفقا یه لحظه چشما رو به من بدید، یه لحظه چشما رو به من بدید. اگر تو انگوش میزه روی این گوسفند سلطان جائر، علم تفصیلی داره که این گوسفند غصبی هست، سلطان جائر اینو از مردم غصب کرده، حکمش چیه؟ گرفتنش جایز نیست. ولی اگر این مال مغصوب به منزله نابود شده بود، منزله نابود شده بود دیگه، اون حکم عدم جواز اخذ هم نداره. ابن ادریس میخواد برسه به این، میخواد بگه حکمشان نابود شده. این بالای به منزله حاشیه بنویسید پس اموال مغصوبه حکم مال غصبی را ندارد. این بعدن به دردتون میخوره که چقدر این جمله مهمه. پس اموال مغصوبه حکم مال غصبی را ندارد. رفقا حکم مال غصبی چیه؟ گرفتنش جایز نیست. موقعی که به منزله نابود شده است پس حکم را ندارد، یعنی گرفتنش میشه جایز. ادامه میدیم. آقای ابن ادریس چرا این اموال غصبی سارد به منزلت المستعلق؟ چرا؟ میگه چون این مال غصبی در بقیه اموال سلطان جار مخلوط شده، پس سلطان جار نمیتونه اون مال غصبی رو رد بکنه، اینون رو نمیتونه رد بکنه، چون با اموال دیگه چی شده؟ مخلوط شده. این دلیل ابن ادریس هم نمیخوام بگیم درسته. بله؟ خب حرف درستی البته نیست. لأنه علت است برای به منزلت المستحلق. شیخ هم بررسی میکنه دقیق. به دلیل اینکه سلطان جائر چرا اون مال غصبی که ما علم اجمالی داریم در بین اموال سلطان جائر هست، چرا اون مال غصبی به منزله مالی است که نابود شده؟ چرا؟ میگه چون سلطان جائر قادر بر رد عین او نیست. چرا قادر بر رد این و اون نیست؟ چون هوه مخلوطون، مخلوط شده. این ضمیر لأنه خود به سلطان جائر، به قرینه مخلوطون، لأنه به دلیل اینکه سلطان جائر غیر قادر علی ردها به عینها، قادر نیست بر رد، ضمیر ردها اموال مغصوبه، قادر نیست بر رد کردن اون اموال مغصوبه، البته به عینها، عین اون اموال مغصوبه، عینش نمیتونه رد بکنه، ولی یه جوری میتونه رد بکنه. چه جوری؟ همه این اموال رو بده به مردم. موقعی که همه اینا رو داد، خب اینجا علم پیدا میکنه که اموال مغصوبه رو رد کرده، ولی عینش نمیتونه رد بکنه. لأنه به دلیل اینکه سلطان جائر قادر نیست بر رد کردن اموال مغصوبه به عینها، باش وای زاهد است، عین اون اموال مغصوبه. انتها کلام کی؟ ابن ادریس. چشما رو به من بدید، این عبارت ابن ادریس روشنترین عبارت از بین عبارات فقها هست. اگر شما علم اجمالی دارید که در بین اموال سلطان جائر یک مال غصبی وجود داره، خریدن مال از سلطان جائر و گرفتن هدیه از سلطان جائر یجوز. حالا شیخ انصاری میگه عبارت شیخ طوسی توی نهایه هم نزدیک به عبارت ابن ادریسه، ولی یه تفاوتی بین عبارت ابن ادریس و عبارت شیخ طوسی هست. ابن ادریس یه علت داشت، لأنها سارت به منزلت المستهلك، ولی شیخ طوسی این علت را نداره. لذا می فرماد و قریب منها، منها رو بزن به عبارت سرائر، من به معنی اله، و نزدیک می باشد به عبارت سرائر ظاهر و عبارت نهایه، ظاهر عبارت نهایه، نهایه شیخ طوسی. ولی یه فرق هست، بدون ذکر تعلیل، عبارت نهایه بدون ذکر تعلیله. یعنی مرحوم ابن ادریس یه تعلیلی آورده بود، تعلیل رو بگو چی بود؟ لأنها سارت، ولی تو عبارت نهایه این تعلیله نیست، بدون ذکر تعلیل. ولا ریبه، رفقا یه لحظه با من باشید. یه سلطان جائر هست، یه اموالی داره، ما علم اجمالی داریم که در بین اموالش مال غصبی وجود دارد. خب اگر این سلطان جاری یک مالی رو به ما بفروش، یا این سلطان جاری جایزه به ما بده، خریدن مال و گرفتن جایزه ابن ادریس فرمود یجوز.
ولی ابن ادریس فرمودی یجوز استدلال به روایت نکرد، نگفت که خریدن مال از سلطان جائر یجوز چون روایت داریم، گرفتن هدیه از این سلطان جائر یجوز چون روایت داریم، استدلال به روایت نکرد، استدلال کرد به قاعده استهلاک. استهلاک یعنی چی؟ یعنی این که این سلطان جائری که یک اموالی داره، من علم اجمالی دارن که در بین اموال سلطان جائر یک مال غصبی وجود داره، خریدن مال از سلطان جائر یجوز. چرا؟ به خاطری که اون مال غصبی به منزله مالی هست که نابود شده. استدلال به این کرد، استدلال به روایت نکرد. روشن شد آقا جان یا نشد؟ ولا ریب ان الهلیه، و شکی نیست که هلی، هلی مرحوم ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الی النص، استناد نکرده در جایز بودن گرفتن مال مردد. رفقا بالای مال مردد می‌نویسید، مال مردد بین حلال و حرام، بالای مال مردد می‌نویسید، مال مردد بین، بگو حلال و حرام. یه لحظه چشما رو به من بده. این سلطان جائر کذایی، سلطان جائر کذایی این سلطان جائری که اموالی داره، ما علم اجمالی داریم که بعضی از اموالش چی است آقا؟ غصبیه. اگه این سلطان جائر گوسفندشو به من بفروشه، این گوسفند مردد بین چی است؟ حلال و حرام. یه احتمالی گوسفند حلال باشه، یه احتمالی گوسفند همون مال غصبی باشه که ما علم اجمالی داریم که در بین اموال سلطان جائر هست. حالا ابن ادریس فرموده که گرفتن این مال مردد یجوز، حالا چه به عنوان شراء، چه به عنوان چی؟ چه به عنوان هدیه. ولی دلیلش چی بود؟ دلیلش روایت بود یا قاعده استهلاک بود؟ قاعده استهلاک. میگه ولا ریب ان الهلیه، و شکی نیست که ابن ادریس هلی لم یستند. المردد حل شد یا نشد؟ بالاخره این گوسفندی که از بین اموالش برمیداره به من میده، یحتمل حلال باشه، یحتمل حرام باشه. و شکی نیست که ان الهلیه، به تحقیق مرحوم ابن ادریس هلی استناد نکرده است در جایز بودن گرفتن مال مردد، استناد نکرده است به روایت، نگفته چون روایت داریم، روایت میگه گرفتن مال جایزه پس گرفتن مال جایزه، استناد نکرده است به روایت، بل الا ما زعمه من القاعده، میگه ما زعمه، چون شیخ خودش قبول نداره، بلکه استناد کرده است به چیزی که گمان کرده است هلی اون چیز را. مرحوم ابن ادریس استناد کرده به اون چیزی که گمان کرده که عبارت باشد از قاعده. رفقا بالای قاعده میشه قاعده استهلاک. قاعده استهلاک یه بار میگی تمام بفهمن یعنی چی؟ قاعده استهلاک یعنی اون شیء غصبی که تو علم اجمالی داره که در بین اموال سلطان جائر هست، اون شیء غصبی به منزله مالی هست که نابود شده. چرا به منزله مالی هست که نابود شده؟ چون ناقه قادر بر رد عینش نیست. بل الا ما زعمه من القاعده، استناد کرده است به چیزی که گمان کرده است هلی اون چیز را که عبارت باشد از قاعده. بله قاعده چی نوشتی؟ قاعده استناد. ولا یخفا، همجا داشته باشید، قاعده را از ریشه قبول ندارد. ولا یخ، رفقا لطفا با من باشید، همه چشما رو به من بدید. نه نشده، حالا همینو میخواستم بگم. ولا یخ، رفقا یه لحظه با من باشید آقا جان. و لا یخفا. قبل از اینکه این لا یخفا رو من بگم، اول یه نکته بگم بذارید گوشه ذهنتون که با این نکته عبارت حل بشه. یه سلطان جائر رو تصور بکنید، یه اموالی داره. ما علم اجمالی داریم که در بین اموالش یک مال غصبی وجود دارد. حالا این سلطان جائر یه دونه مالشو به ما میده، آیا گرفتن این مال جایز؟ جایز نیست. نظر مرحوم شیخ اینه، نظر مرحوم شیخ اینه، اگر شبه محصور است گرفتن مال جایز نیست. خب تو ذهنتون باشه. ولی اگر شبه غیر محصور است گرفتن مال جایزه. دو تا مثال من میزنم براتون. مثال اول، یه سلطان جائر است، 10 تا مال داره، 10 تا مال، 10 تا دونه مال بیشتر نداره. من علم اجمالی دارم که یکی از این 10 تا مال دزدیه، یعنی سلطان جار از مردم دزدی کرده. رفقای من، این شبه محصوره است یا غیر محصوره؟ محصوره. حالا این سلطان جار یه دونه مالشو به من هدیه میده، شیخ میگه گرفتن این هدیه جایز نیست. چرا؟ چون اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ احتیاط. شد آقا جان، این شبه محصوره، شبه غیر محصوره. این سلطان جائر 125 هزار مال داره. چرا این مثال را زدم؟ چون دیگه همه میگن این غیر محصور است، اختلاف توی این مثال بنده دیگه نیست. چون تا 124 هزار تا بعضی میگن محصور است، تو بود 124 هزار یکی در دیگه تو براءت رسال میخوان. بله آفرین، دلیلشون همینه. یه سلطان جائر تصور بکنید 125 هزار تا مال داره. من علم اجمالی دارن که یکی از اموال این سلطان جائر از مردم دزدی کرده. حالا این سلطان جائر یه دونه مالش من هدیه میده، گرفتن این هدیه طبق عقیده شیخ یجوز یا لا یجوز؟ یجوز. این حرف شیخ، این گوشه ذهنتون باشه. نظر مرحوم شیخ اینه که در شبهه محصوره گرفتن جایزه یا هر چیز دیگری لا یجوز، ولی در شبهه غیر محصوره یجوز. اینو بذار گوشه ذهنتون. تمام. حالا چشما رو به من بده. ابن ادریس گفت که ما علم اجمالی داریم که در بین اموال سلطان جار یک شی مقصوبی وجود داره. بعد علت آورد، گفت که گرفتن این مال از سلطان جار یجوز. بعد علت آورد، علتش این بود لأنها به منزلت المستهلک، چون اون شیء غصبی به منزله مالی هست که نابود شده. بعدش علت آورد از دوباره لأنها غیر قادرن، بگو برد بینها. درسته؟ شیخ خوب حواسا با من باشه، شیخ انصاری میگه این قاعده استهلاک با توجه به اون علت بعدیش، علت بعدیش چی بود؟ لأنها. ببخشید تا نگید پیش نمیریم بابا جان. اون قاعده استهلاک چی بود؟ لأنها به منزلت المستهلک. شیخ انصاری میگه این قاعده استهلاک با توجه به اون علت بعدیش، علت بعدیش چی بود؟ لأنها غیر قابل الرد بینها. شیخ میگه قاعده استهلاک با توجه به این علت بعدیش هم شامل شبهه محصوره است، هم شامل شبهه غیر محصوره. میدونی چرا؟ چون تو شبهه محصوره هم اون شیء غصبی که علم اجمالی دارید وجود داره به منزله مالی هست که نابود شده. چرا؟ چون شخص غاصب قادر بر رد عین او نیست. شیخ انصاری میگه این قاعده استهلاک با توجه، بگو بگو اون حرف رو بذار به دهن من، میگه قاعده استهلاک با توجه به اون علت بعدی شامل هم شبهه، هم شامل شبهه غیر محصور. واقعی که شامل هر دو شد، پس آقای ابن ادریس فتواش این میشه که حتی در شبهه محصوره هم گرفتن مال از سلطان جار میشه چی؟ جایز. و حالا که ما قبلا گفتیم در شبهه محصور عقل حکم به چی میکنه؟ احتیاط. پس کلام ابن ادریس میشه باطل. همه گرفتی چی شد؟ اللهم الا ان يقال، که بگیم منظور ابن ادریس از این عبارتش فقط شبهه چیه؟ غیر محصوره. میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل مستهلک، چون مستهلک معمولا تو چه نوع شبهی به کار میره؟ غیر محصوره. فتعمل که بابا ما نمیتونیم بگیم به قرینه مستهلک عبارت ابن ادریس مال شبهی غیر محصور است. چرا؟ چون ابن ادریس اکتفا به مستهلک خالی نکرده، بعد از مستهلک لأنه و غیر قادرن هم آورده. پس اشکال ما به ابن ادریس به حال خودش باقیه. فهمیدی چی شد؟ این تمام شد رسال. نه دیگه، واضح نیست. در شبه محصوران رفقای من اختلاف سه نظریه است. بس من یه بار دیگه مطلب براتون بگم، نگاه کنید، سه تا قدم بردارید. قدم اول، ابن ادریس استدلال به قاعده استهلاک کرد، گفت که لأنها به منزلت المستهلک. بعد از این لأنها به منزلت المستهلک یه علتی هم آورد، فرمود لأنه غیر قادر بردها بینها. قدم اول برداری. شیخ میگه این قاعده استهلاک با توجه به اون علت بعدیش، علت بعدیش چی بود؟ لأنه غیر قادره، هم شامل شبهه محصور است هم شامل شبهه غیر محصور. میدونی چرا؟ چون تو شبهه غیر محصوره سلطان جار قادر نیست که این شیء مخصوب رو برگردونه، چون مخلوط شده. خود تو شبهه محصوره هم همین جوره، تو شبهه محصوره این سلطان جار قادر نیست اون شیء مخصوب رو به صاحبش برگردونه، چون مخلوط شده، عینور نمیتونه برگردونه. یه قدم اول. پس این قاعده استلاک با توجه به علت بعدی هم شامل شبهه محصور است هم غیر محصور. قدم بعدی پس لازمه کلام ابن ادریس اینه که حتی در شبه محصوره هم گرفتن مال از سلطان جائر یجوز، چون ابن ادریس گفت که فلا بعث به شرائیه منه اوس قبول سلطیه. خب این عبارت ابن ادریس شامل شبه محصور هم که شد، پس فتوای ابن ادریس اینه که در شبه محصوره هم گرفتن مال از سلطان جائر یجوز. مثالم میزنیم، یه سلطان جائر 10 تا مال داره، من علم اجمالی دارم که در بین این اموالش که شبهه محصور است شی مقصوب وجود داره، اگر یه دونه مالشو به من بده گرفتن این مال چیه؟ یجوز. لازمه کلام ابن ادریس اینه که در شبهه محصوره هم گرفتن مال از سلطان جائر یجوز. و حال آنکه ما گفتیم در شبهه محصوره گرفتن مال از سلطان جار جایز نیست، عقل حکم به چی میکنه؟ احتیاط. این قدم دو. قدم سوم، اللهم که مراد ابن ادریس از این عبارت شبهه چی باشه؟ غیر محصوره. به چه قرینه ای؟ به قرینه استهلاک، چون استهلاک معمولا نابود شده معمولا در چی به کار میره؟ چون غیر محصوره. اللهم این بگیم، فتعمل که نمیتونی این اللهم رو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه این استهلاک مرحوم ابن ادریس تو عبارتش فقط استهلاک خالی نیاورده، بعدش یه علت دیگه هم آورده، اون علت میاد استهلاک رو هم میکنه تو شبهه محصوره هم غیر محصوره. همه گرفتید؟ این شاهکار مرحوم شهیدی و مرحوم ایروانی. حالا آدرس بهتون میدم، بیا تو عبارت. بله انشاءالله حل شد. قبلا گفتیم دیگه در شبه محصور مفصل، چون عقل حکم به احتیاط میکنه، با حکم عقل قابل تخصیص نیست. خیلی قبلا بحثش کردیم زیاد، انشاءالله حل شد. ولا یخفا عدم و تمامیتها. حالا اگر اینا رو جزوش نگم فرار اینها تو ذهنتون نمیمانه. و مخفی نیست عدم تمامیت این قاعده. حالا هم مباحثت میگه چرا؟ شیخ میگه آقا قاعده استهلاک تمام نیست. چرا؟ تو ذهنتون نمان. چون این قاعده استهلاک با توجه به تعلیل بعدش شامل هم شبهه محصور است هم غیر محصوره، پس لازمه کلام ابن ادریس اینه که در شبهه محصور هم اخذ مال از سلطان جائر یجوز، و حالا اینکه تنافی داره با حکم عقل. خب حال دارید بنویسید بالای ولا یخفا عدم تمامیتها، باید بنویسید چون این فراموش میکنید، حیفه. اول بگو عدم تمامیت ها را به کی زدید؟ القاعده. بالای قاعده هم چی نوشتی؟ قاعده استهلاک. خب حالا بالای عدم و تمامیت ها حاشیه بزن، بنویس، همه بنویسید، این تو ذهنتون نمیمانه ننویسید، بنویسید تمام بیانات که عرض کردم بر طبق بیان مرحوم شهیده و مرحوم ایروانی بود. الان آدرس بهتون میدم. بنویسید چون قاعده استهلاک با توجه به تعلیل آن، یعنی لأنه غیر قادرن، چند تا نقطه بذار، هم در شبهه محصوره می آید و هم در شبهه غیر محصوره، نقطه بذار، ادامه داره. پس لازمه کلام ابن ادریس این می شود که اخذ مال از سلطان جائر در شبهه محصوره، دوست دارن تو بگی، جایز باشد. گرفتی انشاءالله مطلب را؟ جایز، لازمه کلامش این میشه دیگه، چون قاعده استهلاک با توجه به علت بعدش در شبهه محصوره هم هست. ادامه میدیم. و این خلاف حکم عقل به احتیاط است. ما خیلی بحث کردیم، اگر یادتون باشه شیخ نظرش این شد که در شبهه مسئول عقل حکم به چی میکنه؟ احتیاط. نباید مال رو بگیری، جایز نیست، و این خلاف حکم عقل به احتیاط است. این تمام الا چی؟ اگه تونستی بگی اللهم الا ان یقال، که عبارت ابن ادریس مربوط به شبهه چیه؟ غیر مسئول. به چه قرینه ای؟ استهلاک. فتعمل که اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون ابن ادریس فقط استهلاک نداره، بعدش یه علت دیگه هم داره، اون علته میاد استهلاک رو شامل شبهه محصوره هم میکنه. نمیدونه حل شد یا نشد. الا ان یرید بهی الشبهة الغیر المحصورة به قرینة الاستهلاک. خوب قشنگ گفت، خیلی قشنگ گفت. الا ان یریده، مگر اینکه اراده کند، هلی بیهی، بیره بزن کلام خود، اراده کند هلی بیهی به این کلام خود شبهه چی را؟ غیر محصوره را. یعنی این عبارتش مربوط به شبهه چی است؟ غیر محصوره. به چه قرینه ای؟ در قرینه الاستهلاک، به قرینه استهلاک. باید بالاش بنویسید، بالای به قرینه الاستهلاک باید بنویسید چون استهلاک معمولاً درباره، بگید جگر منو خنک کردی، آفرین، محصوره یا غیر محصوره؟ غیر محصوره. چی نوشتی؟ غیر محصوره معمولا درباره شبه غیر محصوره بکار می رود. همه نوشتید؟ فتعمل. شیخ با این فتعمل میخواد الا را رد بکنه. فتعمل که در عبارت ابن ادریس استهلاک تنها وجود ندارد. میفهمی چی دارم میگم؟ استهلاک با توجه به اون علت بعدیش لن و غیر قادر. آقا جان شبه شبه محصوره است. سلطان جائر توی شبه محصوره میتونه این اون شبه محصوره برگردونه؟ نه. فتعمل این گوشه فتعمل دیگه دو تا حاشیه بزن. بنویس مرحوم شهیدی صفحه 69. یکی دیگه آدرس بنویس مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 240. فتعمل اشارش من چی زدم؟ گفتن تو ذهنتون سپردید آدرسن که بهتون دادم. اگر عبارت ابن ادریس فقط استهلاک داشت ممکن بود کسی بیاد بگه، تازه اینم ممکن بود، ممکن بود کسی بیاد بگه که استهلاک فقط در شبهه غیر محصور است. ولی این ابن ادریس استهلاک خالی نداره، بلکه علت هم داره، لعنه و غیر قادر. اون لعنه و غیر قادر در شبهه محصور هم انشاءالله حل شد یا نشد؟ بله. سلطان جار 10 تا مال داره، بنده علم اجمالی دارن، یکیش از مردم غصب کرده، این سلطان جار میتونه این اون مال غصبی رو برگردونه؟ نه. چرا؟ چون مخلوط شده نمیتونه اینش برگردونه. بله. اون نمیدونه کدومشه برادر. عبارت ابن ادریسی بود بله هو مخلوطون فی غیرهی، مخلوطون فی غیرین، حتی در حق سلطان چی؟ جائر. یعنی سلطان جائرم نمیدانه. فتعمد. مطلب تمام شد. از سورت و سالسه این دو خط میدونید، دو خط اول از سورت و سالسه تا سر فنقولو میدونین از بزنگاه های مکاسب این دو خط؟ خیلی ظاهرش ساده هست، از بزنگاه های مکاسب این. ولی حالا ما میخوایم این بزنگاه رو بگم. از سورت و سالسه اگر یادتون باشه این جایزهی که سلطان جائر به ما میده گفتین چند سورت داره؟ 4 سورت داره. این سورت سومشه. سورت سومینه. سلطان جاری یه جایزه به ما میده. دست منو نگاه کن. سلطان جاری یه جایزه به ما میده، ما علم تفسیری داریم که این جایزه حرامه. علم تفسیری داریم که این جایزه که الان تو دست ما هست، این سلطان جار از مردم دزدیده. میخوایم اینو گرفتن این جایزه یجوز یا لا یجوز. صورت سوم اینه، سلطان جائر یه جایزه به ما میده، ما علم تفسیری داریم که این جایزه که در دست ما هست حرامه. حالا اینکه علم تفسیری داریم به حرمت، یا قبل از اخذ علم تفسیری داشتیم یا بعد. قبل از اخذ مثل اینا، من علم تفسیری دارم که این گوسفندی که در بین انبار سلطان جائره این از مردم دزدیده، بنده علم تفسیری دارم این جایزه‌ای که سلطان جار به من میده حرامه. این علم تفسیری من یا قبل از اخذ یا بعد. قبل از اخذ بنده علم تفسیری دارم که این گوسفندی که در بین اموال سلطان جار از مردم غصب کرده، خب تنوز من نداده، وقت سلطان جار همینو بر میداره به من میده. اینجا علم تفسیری به حرام بودن این قبل از اخذ یا بعد از اخذ؟ یه مرتبه بعد از اخذه. یعنی سلطان جار یه دونه گوسفند رو برمیداره به من میده، بعد از که به من داد به دستم رسید علم تفسیری پیدا میکنه که از مردم غصب کرده. فرقی ندارد قبل از اخذ باشد یا بعد از. یک نکته. نکته بعدی، این هدیه که سلطان جار بهت میده تو علم تفسیری داری که این هدیه حرامه. حالا علم تفسیری چه قبل از عقد باشد چه بعد از عقد، تصرف در این هدیه حرامه. اینم دو نکته، تصرف در این چیه؟ هدیه. بخوری حرامه، بنوشی حرامه، سوارش میشه حرامه، متوجه هستی؟ تصرف در این حرامه. این دو نکته. نکته سوم، بحث ما در بقیه احکام این هدیه هست، بحث ما درباره تصرفش نیست، چون تصرفش چیه؟ بحث ما در بقیه احکامش، بقیه احکامش، آیا من ضامن هستم یا نیستم؟ اصلا دست من تلف شد، ضامن هستم یا نیستم؟ آیا جستجو کردن بر من واجب است یا واجب نیست؟ برم بگردم. آیا صدقه دادن این هدیه بر من واجبه یا واجب نیست؟ بس ما در این احکام میشه. این سه تا قدم برداشتم و نمیدونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه. ببینید دارن تکرار میکنن، سلطان جائر یه جایزه به من داد، من علم تفسیری دارم که این جایزه، ببخشید باید بگید، علم تفسیری دارن که این جایزه حرام. حالا چه؟ قبل از اخذ علم تفسیری من برمد باشه، چه بعد از اخذ؟ قدم بعدی، تصرف در این جایزه حرام، بس ما در احکام دیگه این جایزه از غیر از تصرفش متوجه است. شیخ وارد بحث میشه مفصل از سورت و سالسه. میخوان یه حاشیه بله از سورت و سالسه بنویسید، این برای تدریستون خوبه، نه به زنگاه های مکاسب. اینجا همین دو خطه، همین دو خطی که فهمیدید، بالای از سورت و سالسه بنویسید، حاشیه مرحوم شهیدی، صفحه حاشیه قبلی صفحه چند بود؟ اینم صفحه 69 هست. میدونه چرا صفحه 69 هست؟ چون من به کتاب های قدیم آدرس میدم، کتاب های قدیم ممکنه 10 صفحه مکاسبیشون تو یه صفحه حاشیه زده. این آدرس ها رو بنویسید چون خیلی مهمه. بهترین کسی که اینجا قلم زده مرحوم شهیدی هست. از سورت و سالسه، سورت سوم نوشید، ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه، این است که میداند، که میداند آخذ، میداند آخذ تفصیلا، تفصیلا میداند. چی رو میداند تفصیلا؟ حرام بودن اون چیزی که گرفته است آخذ اون چیز را. حالا بنده آخذ علم تفصیلی دارم، این چیزی که گرفتن حرامه، علم من به علم تفصیلی من به حرمت چه؟ همه باید بگید چه؟ قبل از اخذ باشد چه؟ بعد از اخذ. اینا رو باید بنویسید. الان خدمتش میرسم. اون بسیار این اشکال مرحوم شهیدی همینجاست درست کرده. کس این باره ان یعلمه باید یه چیزی بنویسید، بنویسید قبل از اخذ یا بعد از اخذ. اینا رو ننویسید دوچار مشکل میشید. بنده آخذ میخوای چیزی که نوشتید یه بار دیگه تکرار کنه که بیفته تو جانتون. بنده گیرنده یه چیزی رو از سلطان جار گرفتم، علم تفصیلی پیدا میکنه این چیزی که گرفتم حرامه. حالا علم تفصیلی به حرمت این چیزی که گرفتم یا قبل از گرفتن بوده یا بعد از گرفتن، متوجه هستید؟ ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه ولا اشکال فی حرمته حین اذن علی الآخذ. عجب، این عبارت که ظهور داره فقط در کدوم صورت؟ قبل از اخذ، درسته؟ نگاه عبارت کنید، ولا اشکال فی حرمته حین اذن علی الآخذ. این ظاهر اینه که ضمیر حرمتی به کی میخوره؟ اخذ. نگاه کنید فعلا میخوام، فقط میخوام فعلا اذیتتون بکنم، فقط عبارت اینجوری میشه و اشکالی نیست در اینکه حرام است اخذ. خود در چه صورتی اخذ حرامه؟ در صورتی که قبلش بدانی. این ما که قبلا گفتیم چه قبل از اخذ چه بعد از اخذ. مرحوم شهیدی میگه این ضمیر حرمتی میخوره به اخذ، ولی مراد از اخذ، اخذ به معنی اول نیست، مراد از اخذ یعنی تصرف، این میشه صنعت استخدام. یعنی حضرت عالی
سلطان جاری یه دونه مال رو از بین اموالش برداشت به تو هدیه داد. علم تفسیری پیدا میکنه که این حرامه. حالا چه علم تفسیری قبل از اخذ باشه، چه علم تفسیری بعد از اخذ، تصرف در این هدیه چیه؟ حرامه. حالا میخوام ضمیر حرمتی درست بکنم. گفتم به زنگاه هست، این صنعت استخدامه. استخدام 6 صورت داره، متوجه است؟ یه صورتش خیلی شایع، بقیه صورتش کمه. و اشکالی نیست در حرام بودن ضمیر حرمتیهی. شما زیرش باید بنویسی، چون میخوان یه جمله بگم بنویسی، ضمیر حرمتی رو بزن به اخذ. ها، حالا جلوی اخذ پرانتز باز کن، بنویس این کلام مرحوم شهیدی است، مرحوم ایروانی، ضمیر حرمتی رو به کی زدید؟ اخذ. جلوی اخذ پرانتز باز کن، بنویس به معنای تصرف از قبیل، بگو اکل و امثال آن، پرانتز رو ببند. یعنی شما ضمیر و حرمتی رو به کی زدید در حقیقت؟ در حقیقت تصرف. میفهمی چی دارم میگم؟ و اشکالی نیست در حرام بودن تصرف هین ازن، یعنی هین علم تفصیلی. اینا رو بنویسید، دوچار مشکل میشید بعد. چرا؟ چه اشکالی داره؟ علاوه بر این که ما اومده برادر بعدش، ما، این ما، مای موصوله، فعل مضاربه تبدیل به زمان حال میکنه، نه آینده. او انه تبدیل به آینده میکنه، فرق بین ما و ان. ولا اشکال فی حرمتهی هین ازن، بله هین ازن چی نوشتی؟ این علم حرام است تصرف بر آخذ، الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده. الان این ماله در دست من هست، سلطان جاری یه دونه گوسفند من هدیه داد، این گوسفند در دست من هست، بحث ما درباره احکام دیگه این گوسفند است. احکام دیگه‌اش مثل چی؟ زمان و عدم زمان، صدقه دادن و ندادن، تفحص و عدم تفحص. الا این که کلام فی حکمی، ضمیر حکمی، مال حرام در حکم مال حرام است. فرده بگید گوشه حکمی یا حاشیه بگم بنویسید، دو خطه، الان نمیرسیم در حکم. گفتم ولی میخوام برای که تو ذهنتون بمانه، حکم مال حرام یعنی من ضامن هستم یا نیستم، تفحص بر من واجب است یا نیست، دیگه چی بر من واجبه، اینو صدقه بدن از طرف صاحبش یا نه، حکم یعنی این کلام در حکم مال حرام است، زمانی که واقع شده این مال حرام در دست آخذ. و صلی الله علیه و با دقت مطالعه و مباحثه بشه این حکمی. فرده بگید بگن حاشیه کتابتون بنویسید.